کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، نوشته های داریوش اول. مضامین نوشته های مورخین یونانی راجع به بردیای دروغی چنان است که ذکر شود. اکنون باید دید که سند رسمی یعنی کتیبه بیستون چه میگوید. قبل از شروع به ذکر آن جای کتیبه که راجع به بردیای دروغی است، لازم است تذکر دهیم که کتیبه بیستون فقط راجع به این واقعه نیست، زیرا چنان که بیاید داریوش کلیه کارهایی را که در بدو سلطنت خود کرده در آن کتیبه شرح داده. این مفصل ترین کتیبه ایست که از شاهان هخامنشی به دست آمده و در سه زبان نوشته شده: به پارسی قدیم، به ایلامی و آسوری یا بابلی. ترجمه قسمتی از آن، یعنی بند 10-15 ستون اول که راجع به بردیای دروغی می باشد، چنین است. بند 10، داریوش شاه می گوید: این از آن چه من کردم پس از آن که شاه شدم، بود کمبوجی نامی پسر کوروش از دودمان ما که پیش از این شاه بود. از این کمبوجی برادری بود بردیه نام، از یک مادر یک پدر با کمبوجیه. سپس کمبوجی بردیه را کشت. با اینکه کمبوجی بردیه را کشت، مردم نمی دانستن وی کشته شده. پس از آن کمبوجی به مصر رفت و بعد از اینکه به مصر رفت، دل مردم از او برگشت. اخبار دروغ در پارس و ماد و سایر ممالک شدیداً منتشر شد. بند 11، پس از آن مردی مقی به نام گوئمات از پیسیه اووده برخاست. وی مردم را فریب داد که من بردیه پسر کوروش برادر کمبوجیه هستم. پس از آن تمام مردم بر کمبوجیه شوریدن. پارس و ماد و نیز سایر ایالات به طرف او رفتن. او تخت را تصرف کرد. در ماه گرم پدر روز نهم که او تخت را تصرف کرد، پس از آن کمبوجی مرد و به دست خود کشته شد. بند 12، این اریکه سلطنت که گئوماتای مغ از کمبوجی انتزاع کرد، از زمان قدیم در خانواده ما بود. بنابر این گئوماتای مغ پارس و ماد و ممالک دیگر را از کمبوجیه انتزاع کرد و به خود اختصاص داد و او شاه شد. بند 13، کسی از پارس و ماد یا از خانواده ما پیدا نشد که این سلطنت را از گئوماتای مغ باز ستاند. مردم از او می ترسیدن، زیرا عده ای زیاد از اشخاصی که بردیا را می شناختن کشت. از این جهت میکش که خیال میکرد کسی نداند من بردیا یا پسر کوروش نیستم. کسی جرأت نمیکرد چیزی درباره گعومات‌های مغ بگوید تا اینکه من آمدم از اهورامزد یاری طلبیدم و اهورامزد مرا یاری کرد. در ماه باقیادیش روز دهم من با کمی از مردم این گعومات‌های مغ را با کسانی که سردسته همراهان او بودند کشتم. در ماد قلعه ای وجود دارد که اسمش سیکه هواتیش که در بلوک نیاسای از آنجا من او را کشتم. پادشاهی را از او بازستاندم و به فضل اهورامزد شاه شدم و اهورامزد شاهی را به من اعطا کرد. بند 14. سلطنتی را که از دودمان ما بیرون رفته بود برقرار کردم و آن را به جایی که پیش از این بود باز نهادم. سپس چنین کردم، معابدی را که گئوماتای مغ خراب کرده بود برای مردم ساختم، مراتع احشام و مساکنی را که گئوماتای مغ از توایف گرفته بود به آنها برگرداندم، مردم پارس و ماد و سایر ممالک را به احوال سابق آنها رجعت دادم. آنقدر رنج بردم تا طایفه خود را به مقامی که پیش داشت رساندم و پس به فضل اهورامزد من طایفه خودمان را بدان مقامی نهادم که قبل از دست برده گئوماتای مغدارا بودن. بند 15. این از آنچه من کردم وقتی که شاه شدم. از بند 16 داریوش سایر کارهای خود را بیان می کند. در کتیبه کوچک بیستون که نیز از داریوش از زیر شکل گئومات نوشته اند، این است که گئومات که مغ بود دروغ گفت، زیرا چنین می گفت: من بردیا پسر کوروش هستم و من شاهم. پس از ذکر بیانیه داریوش و مقایسه گفته های مورخین یونانی با گفته های این شاه، نتیجه ای که حاصل می شود این است: داریوش در کیفیات داخل نشده و از چیزهایی که دو مورخ یونانی ذکر کرده ان، اگرچه گفته های هر دو در بعضی قسمت ها مانند شیه کشیدن اسب و غیره آمیخته به گفته های داستانی است، ولی باز نوشته های هرودوت صحیح تر به نظر می آید. بین روایت هرودوت و کتیبه بیستون اختلافاتی است که خلاصه می کنیم. یک، موافق روایت هرودوت کمبوجی بردیا را از مصر به پارس برگردان و یکی از درباریان خود را مأمور کرد که او را بکشد. کتیبه بیستون گوید که بردیا قبل از عزیمت کمبوجی به مصر کشته شد. 2. هرودوت نوشته که کمبوجی در حین سواری زخمی برداشت و از آن درگذشت. داریوش نسبت خودکشی به او می دهد. 3. محل کشته شدن مغ یا بردیای دروغی را هرودوت در شوش دانسته و داریوش در قلعه ای از ماد. 4. موافق روایت هرودوت مغ نیکی ها به ایالات تابعی کرد و آنها را از مالیات معاف داشت. از کتیبه داریوش به عکس چنین مستفاد می شود که او معابد را خراب کرد و مراتع را از توایف گرفت. با وجود اختلافاتی که بین نوشته های هرودوت و کتیبه داریوش دیده می شود، روی هم رفته در کلیات توافقی بین آنها هست و بعضی محققین مانند والس به این عقیده اند که هرودوت این واقعه را موافق گفته های زوپیر نوشته و او نبیره بقا بخش هم دست داریوش بود. زوپیر چنان که بالاتر گفته شد و پایین تر نیز بیاید، از ایران مهاجرت کرده و در یونان توتن یافت. واقعه گئوماتای مغ می رساند که ایرانی ها و اهالی ممالک تابعه از سلطنت کمبوجی بیزار بوده انزیرا داریوش می گوید. بعد از رفتن او به مصر مردم از او برگشتن و اخبار دروغ در پارس و سایر ممالک منتشر شد. اخبار دروغ شاید همان قضیه دیوانه شدن او باشد که داریوش در سند رسمی میبایست به طور مبهم و در چند کلمه چنان که ذکر کرده برگزار کند. کارهای بی رویه کمبوجی آن هم بعد از شاهی مانند کوروش بزرگ و نتیجه ای که از آن حاصل شد، یعنی فترت 7 ماه شیرازه دولت بزرگ ایران را از هم می گسیخت که زمامداری به داریوش رسید و چنان که بیاید او پس از لشکرکشی ها و جنگ های عدیده از نوشالوده محکمی برای وحدت آن ریخت. کتیبه بیستون چنان که از تحقیقات محققین معلوم شده بیانیه بخشنامه ایست که از طرف داریوش به ایالات ایران فرستاده شده بود، زیرا نسخه های آن را به زبان های مختلف در بابل و مصر یافته اند. تاریخ این کتیبه را بین 515 و 521 قبل از میلاد تصور کرده اند. در خاتمه این مبحث لازم است راجع به این نکته تذکری داده شود. داریوش در کتیبه خود گوید: گئوماتم معابد را خراب کرد و من از نو آنها را تعمیر کردم. گنگی این جای کتیبه باعث حدس‌هایی گردیده. عقیده ای که یوستی عالم آلمانی اظهار کرده شاید به حقیقت نزدیکتر باشد. او گوید که موقع یاقی زرتشتی متعصب بوده و چون در مذهب زرتشت ساختن معابد ممنوع است، زیرا پیروان آن عقیده دارند که خدا را در همه جا می توان پرستید، وی امر کرد به خراب کردن معابد. در جای خود از این مسئله مشروع تر صحبت خواهیم کرد. فصل 4 سلطنت داریوش اول یا داریوش بزرگ. مبحث اول، فرو نشاندن شورش های ایالت. نام و نسب. اسم این شاه را چنین نوشته اند: در کتیبه های هخامنشی داری و اوش، به زبان بابلی دریاوش، به زبان مصری در کتیبه های مصر آنتریوش یا تاریوش. مورخین و نویسندگان یونانی مانند هرودوت و اشیل و غیره داریوس. در تورات کتاب ازرا باب 5 داریوش و دریاوش. مورخین رومی مانند کنتکورس داریوس و در زبان پهلوی داریاو. داریوش پسر ویشتاس بود. شجره نسب او در صفحات پیش یعنی کتاب 2 ذکر شد. ویشتاس چنان که هرودوت گوید در زمان کوروش و پس از او والی پارس بود، ولی در زمان داریوش والی باختر و پارت گردید. اوضاع ایران. از تاریخ معلوم است که کمتر شاهی در بد و جلوس خود به تخت به قدر داریوش با مشکلات عدیده و طاقت فرسا مواجه شده. توضیح آنکه غیبت طولانی کمبوجیه از ایران که 4 طول کشید، اخباری که در غیاب او منتشر می شد و به تخت نشستن بردیای دروغی و کارهایی که او در مدت 7 برای جلب مردمان ایالت کرد و از نفوذ مرکز در ممالکی که تازه جزو ایران شده بود کاسته و حس استقلال طلبی و تجزیه را تحریک کرد و هر کدام از ممالک تابعه در صدد برآمد که از ایران جدا شده و به حال سابق خود برگردد. بعد از اینکه معلوم شد که گئومات مغ به تقلب در مدت 7 تخت را اشغال کرده بود، کسان دیگر هم به این صرافت افتادند و هر یک از آنها خود را یکی از دودمان شاهان سابق خوانده و ادعای سلطنت کرد. نوشته های مورخین یونانی راجع به اغتشاشات و یاغیگری های بد و سلطنت داریوش مختصر است، به استثنای شورش بابل که آن هم چنان که بیاید در بعضی کیفیات با تاریخ موافقت ندارد. اما نوشته های داریوش اطلاعات بیشتری می دهد و هرچند این شاه هم به کیفیات نپرداخته، ولی اغتشاشات مزبور را یکایک شمرده و اسم اشخاص و محل ها را برده و ماه های جنگ را معین و کلیتاً بیش از مورخین یونانی و وقایع را روشن کرده. از این جهت بدون به ذکر وقایع چنان که داریوش در بیستون نویسانده می پردازیم. توصیف بیستون و حجاری ها و کتیبه های آن در باب دوم این کتاب در فصلی که راجع به آثار نامی ایران قدیم است بیاید. اجالتا همین قدر گوییم که بیستون محلی است تقریبا در شش فرسنگی کرمانشاه در سر راهی که به همدان می رود. در اینجا کوهی است به بلندی 400 پا از سطح زمین و داریوش بر تخت سنگ‌های این کوه در بلندی 100 پا دو کتیبه نویسانده. یکی معروف به کتیبه بزرگ است و دیگری معروف به کتیبه کوچک. مندرجات کتیبه بزرگ بیستون. قسمتی که راجع به شورش‌های داخلی بعد از واقعه بردیای دروغی است از بند 16 ستون اول کتیبه شروع می‌شود. ترجمه کتیبه به پارسی کنونی از کتاب ویسباخ موسوم به کتیبه‌های پارسی قدیم و نیز از کتابی است که موزه بریتانیایی به نام کتیبه داریوش بزرگ در بیستون به طبع رسانیده. از کتاب تولمن موسوم به فرهنگ و متن‌های پارسی قدیم نیز استفاده شده. اسلوب انشا از نویسنده کتیبه است. فقط نقطه و ممیز که برای روشن بودن مطلب استعمال شده از مؤلف است. ستون اول، بند 16، داریوش شاه می‌گوید: پس از اینکه من گئومات مغ را کشتم، آترین نامی پسر اوپدرم در خوزستان بر من یاغی شد و به مردم چنین گفت: من پادشاه خوزستانم. پس از آن اهالی خوزستان از من برگشته به طرف آترین رفتن و او در خوزستان شاه شد. سپس یک مرد بابلی به نام ندی تبیر پسر آینیری در بابل بر من خروج کرد و گفت: من بخت و نس پسر نبونیدم و تمام اهل بابل به طرف او رفته و از من برگشتن و او سلطنت بابل را تصرف کرد. بند 17، من لشکری به شوش فرستادم و آترینای مغلوب را نزد من آوردن و او را کشتم. بند 18، پس از آن من به طرف بابل رفتم و به قصد ندی تبیر که خود را بخت و نس می نامید، قشون او در دجله بود و آن طرف دجله را نگاه می داشت و کشتی هایی داشت. من لشکر خود را دو قسمت کرده، قسمتی را بر شترها و قسمتی را بر اسبها سوار کردم. اهورامزده مرا کمک کرد. به اراده اهورامزده از دجله گذشتم و با لشکر ندی تبیر جنگ کرده و آن را شکست دادم. 26 ماه بود که این جنگ روی داد. بند 19، پس از آن من به طرف بابل رفتم. هنوز بدانجا نرسیده بودم که در محلی موسوم به زازانه در ساحل فرات ندی تبیر که خود را بخت و نس می نامید با قشون خود به جنگ آمد. جنگ کردیم و اهورامزده یاری خود را به من عطا کرد. به اراده اهورامزده لشکری را که فرمانده آن ندی تبیر بود شکست فاحشی دادم. دشمن خود را در آب انداخت و آب آن را برد. روز دوم ماه بود که این جنگ روی داد. ستون دوم، بند اول. از آنجا ندی تبیر با کمی سوار که نسبت به او با وفا بود به بابل رفت. فوراً بابل را محاصره کرده و به اراده اهورامزده آن را تسخیر کردم و این ندی تبیر را گرفتم. پس از آن او را در بابل کشتم. بند دوم، زمانی که من در بابل بودم این ایالات از من برگشتن: پارس، خوزستان، ماد، آسور، مصر، پارت یا خراسان، مرسته، گوشه و سکائیه. بند سوم، در پارس مردی بود به نام مرتیه پسر چین چیخری. این مرد بر من یاغی شد و به اهالی خوزستان گفت: من ایمانیس پادشاه خوزستانم. بند چهارم، من مجبور شدم به طرف خوزستان بروم. پس از آن مردم خوزستان به واسطه یه ترس از من این مرتیه را که شاه آنها بود گرفته و خودشان کشتن. بند پنجم، شخصی به نام فرورتیش یاغی شد و به مردم گفت: من خشتریتم از زمان دودمان هوخشتره. تمام مادی ها از من برگشته و به طرف او رفتن و او شاه ماد شد. بند ششم. لشکر پارسی و مادی که با من بود کم عده بود و به همین سبب از اینجا قشونی فرستادم. شخصی به نام ویدرنه پارسی که تابع من است، او را فرمانده آنها یعنی پارسی ها و مادی ها کرده و گفتم بروید و در هم شکنید و آن قشون مادی را که خود را از من نمی داند. ویدرنه فوراً با سپاهیان من حرکت کرد. وقتی که به ماد رسید در محلی موسوم به مروشه با مادی ها جنگید. کسی که در ماد شاه شده بود به آنها کمک نکرد. اهورامزده یاری خود را به من عطا کرد. به اراده اهورامزده قشونی که در تحت فرماندهی ویدرنه بود بر قشونی که از من برگشته بود غلبه کرد. روز ششم ماه بود که این جنگ واقع شد. پس از آن این سپاهیان من در کمپ دک ناحیه ای از مادس ماندن تا من به ماد وارد شدم. بند هفتم. شخصی به نام دادرشیش ارمنی تابع من بود. او را به ارمنستان روانه کرده و چنین گفتم بر مردمی که از من برگشته ان غلبه کنید. فوراً دادرشیش حرکت کرد و وقتی که وارد ارمنستان شد ارامنه ای که از من برگشته بودن جمع شدند تا با دادرشیش جنگ کنند. در دهی در ارمنستان جدالی واقع شد. اهورامزده یاری خود را به من اعطا کرد. به اراده اهورامزده قشون من بر قشونی که از من برگشته بود غالب آمد. روز ششم این جدال روی داد. بند هشتم. اهالی که از من برگشته بودن در دفعه دوم جمع شدن که با دادردیش جنگ کنن. در قلعه ای تیگر نام در ارمنستان جدالی واقع شد. اهورامزده یاری خود را به من اعطا کرد. به اراده اهورامزده قشون من بر قشونی که از من برگشته بود فایق آمد. در روز 18 این جنگ واقع شد. بند نهم. اهالی که از من برگشته بودند در دفعه سوم جمع شدند که با دادرشیش جنگ کنند. در محلی از ارمنستان قلعه ای هست اوهیا نام، در آنجا جنگی کردند. اهورامزده یاری خود را به من اعطا کرد. به اراده اهورامزده قشون من بر قشونی که از من برگشته بود شکست سختی داد. روز نهم این جدال روی داد. پس از آن دادرشیش مان تا من به ماد وارد شدم. بند دهم. پس از آن ومیس نام پارسی را که تبعه من است به ارمنستان فرستادم و چنین گفتم قشونی را که از من برگشته اند و خودشان را از من نمی دانند در هم شکن. ومیس در حال حرکت کرد. وقتی که به ارمنستان وارد شد شورشیان جمع شده خواستند با او جنگ کنند. در محلی ایزی توش نام از مملکت آسور جدالی واقع شد. اهورامزده یاری خود را به من اعطا کرد. به فضل اهورامزده سپاه من سپاهی را که از من برگشته بود شکست داد. روز 15 این جدال واقع شد. بند 11. باز شورشیان جمع شده خواستند با ومیس جنگ کنند. در محلی به نام اواتیارا در مملکت ارمنستان جدالی واقع شد. اهورامزده کمک خود را به من اعطا کرد. به اراده اهورامزده لشکر من قشونی را که از من برگشته بود شکست داد. سپس ومیس در ارمنستان مان تا به ماد وارد شوم. بند 12. پس از آن من حرکت کرده از بابل به طرف ماد رفتم. چون وارد ماد شدم در محلی از ماد موسوم به کندورش فروتیش که خود را شاه ماد میخوان با قشونی به قصد من آمد و جدالی کردیم. اهورامزده یاری خود را به من اعطا کرد. به اراده اهورامزده قشون فروتیش را شکست فاحشی دادم. روز 26 این جدال روی داد. بند 13. پس از آن فروتیش با سواران کمی که نسبت به او با وفا بودن به طرف ری که در مادس رفت. در آن حال من سپاهی به قصد او فرستادم و فروتیش دستگیر شد و او را نزد من آوردند. گوشها و بینی و زبان او را بریدم و چشمهای او را درآوردم. سپس او را به همدان برده مصلوب کردم و سران هم دستهای او را در همدان در قلعه به دار کشیدم. بند 14. مردی به نام چیتره تخم ساگارتی به من یاقی شد و به مردم گفت: من شاه ساگارت و از دودمان هوخشتره هستم. فوراً من لشکری از پارسی ها و مادی ها به قصد او فرستادم. مردی به نام تخمس پاده که مطیع من است رئیس قشون کرده و گفتم: بروید و این قشون را که از من برگشته ان و خود را سپاهیان من نمی دانند در هم شکنید. پس از آن تخمس پاده با قشونی حرکت کرد و با چیتره تخم جنگید. اهورامزده یاری خود را به من اعطا کرد. به اراده اهورامزده قشون من بر قشونی که از من برگشته بود فایق آمد و چیتره تخم را گرفته و نزد من آورد. من گوشها و بینی او را بریدم و چشمان او را درآوردم. او را به درب من در قل و زنجیر داشتند و تمام مردم او را دیدند. سپس به امر من او را در آربل مصلوب کردند. بند 15. این از آنچه من در ماد کردم. بند 16. پارت یا خراسان و گرگان بر من شوریده به طرف فروتیش رفتن. ویشتاس پدر من در پارت بود، یعنی مردم شوریدن، و ویشتاس با قشونی در محلی موسوم به ویشپا ازاد در پارت با او جنگید. اهورامزده مرا یاری کرد. به اراده او ویشتاس شورشیان را شکست داد. پس از آن مملکت مطیع من شد. روز 22 این جنگ روی داد. ستون 3. بند 1. پس از آن سپاه پارسی را از ری نزد ویشتاس، یعنی پدرم، فرستادم. وقتی که این سپاه به ویشتاس رسید، عازم جنگ شد. در محلی موسوم به پتی گربن در پارت ویشتاس با شورشیان جنگید. اهورامزده مرا یاری کرد و به فضل اهورامزده ویشتاس شورشیان را شکستی سخت داد. روز اول گرمپده این جنگ واقع شد. بند 2. پس از آن ایالات پارت مطیع من گردید و این از آنچه من در پارت کردم. بند 3. مملکتی است که نامش مرو است و آن هم بر من شورید. مردی را به نام فراده بود که از اهل مرو بود سردار قشون کردن. فوراً دادرشیش نامی را که پارسی و مطیع من بود و والی باختر بود به قصد او فرستاده و چنین گفتم: این مردم را که مرا شاه خود نمی دانن شکست بده. دادرشیش با قشونی فوراً عازم شده با مروی ها جنگید. اهورامزده مرا یاری کرد و به فضل اهورامزده لشگر من قشونی را که از من برگشته بود شکست سختی داد. روز 23 این جدال واقع شد. بند 4. پس از آن ایالت مرو مطیع من گردید و این از آنچه من در باختر کردم. بند 5. مردی بود نامش بهیزداد از اهل محلی که موسوم به تاروه و در ناحیه یوتیا است. این مرد در دفعه دوم بر من در پارس یاقی شد و به مردم گفت: من بردیه پسر کوروشم. سپس آن قسمت مردم که در قصر بودن از بیعت من سر تافته به طرف بهیزداد رفتن و او را شاه پارس کردند. بند 6. پس از آن من شخصی به نام ارتحوردیه را کتاب امن بود سردار لشکر پارسی ها و مادی ها کردم. سپس ارتحوردیه به حکم من با لشکری به طرف پارس رفت. وقتی که به پارس رسید و یزداد که خود را بردیه می نامید با لشکری به قصد ارتحوردیه حرکت کرد. در محلی موسوم به رخا جنگی روی داد. اهورامزده مرا یاری کرد و به فضل اهورامزده لشکر من بر قشون وحیزداد غالب آمد. روز 12 این جنگ واقع شد. بند 7. این وحیزداد با سپاه کمی از آنجا، یعنی از رخا، به پیشیه رفت و در آنجا لشکری جمع کرده و قصد ارتوردیه را کرد. کوهی هست نامش پرگه آنجا جنگی شد. اهورامزده مرا یاری کرد و به فضل اهورامزده لشگر من سپاه وحی از دات را شکست فاحشی داد. روز ششم این جنگ واقع شد و سپاهیان من این وحی از دات را با سردسته های همراهان او دستگیر کردند. بند هشتم. پس از آن این وحی از دات و اشخاصی که سردسته همراهان او بودند در پارس به امر من مصلوب شدند. بند نهم. این از آنچه من در پارس کردم. بند دهم. این وحی از داتا که خود را بردیم می نامید لشگری هم به هرخواتیش به قصد ویوانه فرستاد. ویوانه پارسی تابع من بود که والی هرخواتیش بود. این وحی از داتا شخصی را به سرداری این سپاه معین کرده بود و گفته بود: برو ویوانه و سپاهی را که مطیع داریوش است و در هرخواتیش اقامت دارد شکست بده. پس این سپاه به قصد ویوانه و جنگ با او روانه شد. قلعه ای هست کاپیش، در آنجا جنگ روی داد. به فضل اهورامزده قشون من سپاهیان شورشیان را در هم شکست داد. روز 13 این جنگ واقع شد. بند 11 هم. در دفعه دوم شورشیان جمع شده به قصد ویوانه بیرون شدن که جنگ کنند. ناحیه ای از موسوم به گندم در آن حوالی در آنجا جنگی واقع شد. اهورامزده یاری کرد. به فضل اهورامزده لشگر من به قشون یاغی شکست فاحشی داد. روز هفتم این جدال وقوع یافت. بند 12 پس از آن این مرد که سردار سپاهی بود که وحی از داد به قصد ویوانه فرستاده بود با سواران کمی که با او بودن بیرون رفته و به قلعه ارشاداد در آمد. ویوانا فوراً او را تعقیب کرده او و سران و همراهانش را گرفته و کشت. بند 13 پس از آن هرخواتیش ایالت من گردید. این از آن چه من در آنجا کردم. بند 14 زمانی که من در پارس و ماد بودم در دفعه دوم بابل از من برگشت. مردی به نام ارخع ارمنی در بابل بر من یاغی شد. محلی هست نامش دوباله در آنجا یاغی شد و گفت: من بخت و نصب پسر نبونیدم. سپس بابلی ها بر من شوریده به طرف او رفتن. او بابل را گرفت و شاه بابل شد. بند 15 فوراً من لشگری به بابل فرستادم. شخصی به نام وینده فرنگ نامی را که مطیع من بود سردار کرده و گفتم: بروید این قشون را که در بابل است و خود را از من نمی داند در هم شکنید. وینده فرنگ فوراً با قشونی عازم بابل شد. اهورامزده مرا یاری کرد. به فضل اهورامزده وینده فرنه بابل را گرفت و آن را به اطاعت در آورد. ماه مرگ زن روز 22 بود که ارخع که خود را بخت و نصب می نامید دستگیر شد و مردانی را که با او هم دست بودن گرفتار و بسته شدند. یعنی آنها را در زنجیر کردند. سپس من چنین فرمودم که ارخع و همدست های عمده او را باید در بابل مصلوب کنند. دنیای کتاب صوتی